خارج اصول 23-87.
بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر الظالمين. ما در جلسه سابق در مورد فرق بین اراده تفهیمیه و اراده جدی صحبت کردیم. سوال این بود که آیا مواردی هست که متکلم اراده جدی خودش رو نخواد تفهیم کنه؟ ما یه مثال تو جلسه قبل زدیم، عوامل امتحانیه بود. بعد که فکر کردم دیدم مثال‌های زیادی داره. یکی از مثال‌ها موارد حزل و شوخیه. متکلم که شوخی می‌خواد بکنه با یه نفر و اون از اینجور موارد هست. موارد توریه هم در واقع به انگیزه های مختلفی که توریه انجام میشه. مرحوم جد ما میگفتن که یک کسی از من پرسید قبله کدوم بره، گفتم میبری نماز بخون. نماز خونده بود و بعد دیده بود یه نفر دیگه اومد دقیقا پشت قبله بوده. ایشون گفته بود مقدس و دروغ. ایشون گفته من دروغ نگفتم، گفتم این برای نماز خون. من گفتم قبله این برای که حالا باید این برای نماز نکن. حالا این شوخی در واقع توریه که یک نوع بعضی انگیزه های توریه که از انگیزه های شوخیه همسال این ها. اینا مراد جدیش این نیست که بخواد بگه به این طرف مثلا طلب حقیقی داشته باشه، هم به حقیقی داشته باشه و اون چیزی رو هم که از ظاهر کلامش استفاده میشه که لازمه عرفی چیز هست اون رو هم اراده نکرد. اینجا مراد جدی غیر از مراد تفهیمی هست. عرض کنم مراد جدی رو تفهیم نمیخواد بکنه. یا مواد تقیه ولو جد وجود نداره، یعنی مورد جدی داره، یعنی جدن مورد جدی شوخی کردن و مخاطبه، مورد جدیش شوخی کردن و این شوخی کردن و مخاطب رو هم نمیخواد بهش تفهیم کنه، سر به سر بشکنشه. مورد جدی که از این کلام شوخی کردن و مخاطب هست و نمیخواد شوخی رو ابراز کنه. یا مورد تقیه که این هم مورد جدیش نیست ولی این کلام رو برای این میگه که از اون مورد جدیش این هست که از اون خطر چیز نجات پیدا کنه. امثال این ها دامه یعنی اون چیزی رو که دائیش از این کلام هست، قرض من این هست، دائی از این کلام رو نمیخواد به مخاطب تفهیم کنه. دائی این فرق داره با جاهایی که دائی رو هم میخواد تفهیم کنه. تو بحث کلاس قبل که عرض میکردم فرض کنید که دائی از یک امر ممکنه مسخره کردن مخاطب باشه. فرض کنید یک کسی که نمیتونه اصلا بپر و آسمون به عنوان اینکه یا اعلام این که تو قادر به این کار نیستی، یا یک کسی به آدم کودن میگیم که برو یک کتاب آلمانه بینیمیز یه چیزایی که نشانگر اینه که میخواییم مسخرش کنیم یا ناتوانی او رو بهش ابلاغ کنیم. این رو هم میخواییم ابهام کنیم دایی رو. عرض این بود که خیلی وقتا اون دائی و انگیزه آوردن کلام رو متکلم با این کلامش تفهیم مخاطب هم میکنه. ولی بحثی بود که بعضی وقتا هم دائی تفهیم نمیشه. اینجور نیست که دائی الزاماً تفهیم مخاطب بشه، اراده تفهیم دائی هم وجود داشته باشه. حالا مواردی رو داریم میگیم که دائی که مخاطب داره که در واقع اون هدف اصلی که از آوردن این کلام هست مخاطب تفهیم نمیشه. موارد تقیه همین موارده، موارد نمیدونم توریه، موارد شوخی یا مواردی که اساسا موارد تخصیصات، جایی که یک عام میارن ولی مرادشون عموم نیست، نسبت به بعضی افراد مرادشون خصوص هست. اینجا ولو دایه آوردن این کلام این نیست که بخواد بگه همه افراد، اکرم العلماء میگه بعداً با مخصص منفصل مخصصاتش رو ذکر میکنه، یا مطلق به کار میبره مقیدش رو با قرینه منفصل بیان میکنه. اینا همه از مواردی هست که دایه متکلم و اون مراد جدی متکلم در اون کلام نخستینی که القا میشه مخاطب اعلام نمیشه، که از همین سنخه که یه نوع نسخ هست، که یه در واقع یک نوع تخصیص در زمان هست، از هم تخصیص اطلاق احوالی یا عموم احوالی دلیل هست. و اینا همه اینا اقسام مواردی هست که طرف یا مثلا جایی که به قرینه منفصل مراد از یک دلیل، حالا این تخصیص که میگم، حالا چه تخصیص به لسان تخصیص باشه یا تخصیصی که روحاً تخصیصه ولی به لسان حکومت، مثلا تمام مواردی که به هر حال واقعاً اون چیزی که از کلام اول به دست میاد اون مراد جدی متکلم نیست و این مراد جدی رو هم افهام نمیخواد بکنه. یه موارد خیلیه، یعنی اکثر مواردی که آقایون مطرح میکنن که تصرف در مورد استعماری نیست بلکه در مورد جدیه، همه از مواردی هست که از این سنخه که مراد جدی برای مخاطب تفهیم نمیشه در همون کلام اولی که مورد نظر ما هست. این حالا تکمیل بر بحث جلسه قبل. خب بحث بعدی که امروز میخواییم در موردی صحبت کنیم، بله،
اراده تفصیل و استعمالی
اینجا رو کردن تفصیلی هم خدا سرده. یکی از اثراتی که جلسه قبل هم بهش اشاره کردم اون این هست که اگر اراده تفصیلی ممکنه، اراده تفصیلی کلام دو گونه مختلف باشه. مثال زدم که در استصحاب ادلهش هم استصحاب موضوع رو شامل میشه هم استصحاب حکم رو شامل میشه. یک انقلتی مطرح شده که استصحاب موضوع به معنای جعل حکم این موضوع هست، حکم مستصحب هست. استصحاب حکم به معنای جعل خود مستصحب هست. جعل حکم مستصحب و جعل خود مستصحب جامع عرفی ندارن، بنابراین استعمال لفظ در اکثر از معنا پیش میاد که یا محال است یا خلاف ظاهر است. پس بنابراین ما با یک دلیل واحد نمیتوانیم هم استصحاب موضوعی رو جاری بکنیم هم استصحاب حکمی رو جاری کنیم. پاسخ قضیه این هست که ما استصحاب رو که میگه که در ظرف شک بگو مستصحب موجود است، این مرادش، مراد استعمالی ما، استعمال نکردیم در این که حکمش موجود است یا خودش موجود است. بگو موجود است یعنی بگو موجود است، مستعمل و فیهش موجود بودن مستصحبه، تعبد وجود مستصحبه، ولی این تعبد یک مصحح میخواد که متکلم و شارع با این کلام با توجه به ارتکازات متشرعی که افراد دارن اون مصححش در استصحاب موضوع جعل حکم است و در استصحاب حکم جعل خود مستصحب هست. بنابراین منافات نداره، هیچ ربطی به بحث استعمال لفظ اکثر از معنا و بحثا نیست. از این تفکیک نکردن یه سری از شبهات این سنخی ناشی از همین عدم تفکیک این بحث است. تو ذهن هاست اونجا گفتن که اون مصحح جعل، مصحح استعمال، نه خود استعمال به این تعبیر شده، ولی قرار من این هست که این مصححات استعمال چیزهایی هست که متکلم اونها رو هم به مخاطب تفهیم میکنه. حالا تو بحثای آینده هم خواهیم دید که کلام ظهور کلام فقط در اراده استعمالی نیست، اون چیزی که تمام ظهوراتی که کلام داره در اراده های تفهیمیه، اون ظهورات هم حجته، اون ظهورات هم حجت هست و اثراتی تو بحث های آینده عام و خاص میتونه داشته باشه این بحث. حالا اون بحثشو بعدا خواهیم آمد. و ظهور کلام در اراده استعمالی چون مقدمه است برای اینکه مثلا همون هم جدا مراد است، اون معتبره. ظهورش در اراده تفهیمیه در واقع اون خودش مستقیما دیگه لازم نیست اول به دو مرحله ما ظهور در اراده استعمالی در نظر بگیریم. من مستقیما متکلم میخواد با این کلامش یه مطلب رو برسونه. دو تا ظهور حجت داره اینجا. یه ظهوری هست که حجیتش میگیم متکلمی رو استعمال کرده است در این معنا، و آن چیزی رو که مراد استعمالی هست به وسیله اثرات حقیقه ما کشف میکنیم. بعد تطابق بین اراده استعمالی و اراده جدی هم که اصل دیگری هست اون رو هم زمینه میکنیم، نتیجه میگیریم که مراد استعمالی مراد واقعی متکلم هست و اراده شده. این یه مرحله دیگه مرادات تفهیمیه رو مستقیم دیگه اصلا مراد استعمالی تو کار نیست. کلام ظهور داره در اینکه این مطلب رو میخواد به مخاطب تفهیم کنه. و البته حالا شاید اونجا هم بگیم اون چیزی که مخاطب تفهیم میکنه آیا واقعا جدا ممکنه مورد تفهیمیه به مخاطب جدا مورد ارادش هم نباشه. شاید در اونجا هم همین مرحله رو باید دنبال کرد که اراده تفهیمیه الزاماً مراد جدی نیست. فرض کنید من گاهی اوقات یه چیزی رو میخوام به مخاطب تفهیم بکنم، ولی واقعا غرض از تفهیم مطلب این هست که همون فرض کنید همین مثالی که زدم از مرحوم جد ما که این ور نماز بخون در این ور نماز بخون استعمال کرده، ولی یه چیزی رو به مخاطب تفهیم کرده که اون مراد جدیشون نبوده. اون این هست که قبله هم این طرف هست.
نه مراد جدی
نمیخواسته این مطلب رو مخاطب بداند عالم شد. یعنی مراد جدی یعنی این، یعنی جدن نمیخواسته که مخاطب اعتقاد پیدا کند که، یعنی مراد جدی که بخواهیم بگیم یعنی قرضش اخبار از قبله بودن نیست. اگر قرضش اون باشه یک نوع دروغ میشه دیگه. این که میگه دروغ
ما تمام این مسئله دیگه است.
نه یعنی اینا حالا یه مرحله بحثی باید بشه که دروغ حقیقتش چیه، ولی به هر حال
این دروغ
نه این جاهایی که توریه میشه کرد توریه. من قرارم این هست که ببینید فرض کنید که گاهی اوقات من از کلام یک چیزی رو به مخاطب میخوام تفهیم کنم. فرض کنید در موارد عوامل امتحانیه به مخاطب تفهیم میشود که مولا واقعا میخواد اون شی تحقق پیدا کنه، ولی واقعا که نمیخواد. به چه خاطر اون ممتثل و عبد در مقام امتثال برمیاد؟ این تصورش اینه که مولا واقعا میخواد اون کار تحقق پیدا کنه. اگر اصلا این اراده تفهیمیه نباشد، اگر این اراده تفهیمیه نباشد امتحان معنا نداره.
اون امتحان جدیه که
مورد جدیه خودش رو نمیخواد، یه چیز دیگر رو میخواد تفهیم کنه.
اون تفهیم
یعنی اون چیزی داره، یعنی میخوام بگم اراده تفهیمیش چیزیست، اراده جدیش چیز دیگه است. اراده تفهیمیه الزاماً مراد جدی نیست. اراده تفهیمیه یه چیزی است. گاهی اون اراده تفهیمیه شبیه اراده استعمالیه است که گاهی اوقات میتواند مراد جدی هم مطلبش باشه، گاهی اوقات میتواند مراد جدی هم مطلبش نباشه. گاهی اوقات ما لفظ و یک معنا استعمال میکنیم، یعنی در واقع شاید بهتر باشه ما اراده تفهیمیه رو دو قسم کنیم، یکی اراده استعمالیه، این چیزی که لفظ رو در اون استعمال میکنه، یکی این که لفظ رو در اون استعمال نمیکنه ولی اون تفهیم میکنه، چون مراد استعمالی رو به هر حال به مخاطب تفهیم میکنه دیگه. و این اراده تفهیمیه حالا چه اصلا اراده استعمالیه باشه چه اصلا اراده استعمالیه نباشه، نیازمند زمینه شدن یک مقدمه دیگه هست که اصل اولایی هست، اون چیزی که به مخاطب تفهیم میشود، حالا چه به نحو استعمال چه به نحو غیر استعمال، اصل این هست که اراده جدی هم بر طبق او هست نه به شکل دیگری. در حال این نه، این مجاز نیست، مجاز تجوز نه، تا تجوز نه، حقیقته. اینا همون میگم، حقیقت بودن و مجاز بودن نسبت به مراد استعمالی سنجیده میشه. حقیقت بودن نسبت نه مراد استعمالی در همون معنی موضوع لا استعمال میشه کلام، ولی در کنار این مراد استعمالی یه چیز دیگر هم میخواد تفهیم کنه. حالا اون چیز دیگه چه شکل؟ البته ببینید تحلیل این که چطور میشه که این لفظی که وضع شده برای یک معنا صلاحیت افهام یک معنای دیگری غیر از موضوع له رو داره و علاوه بر اون، اون خودش این مقداری نیاز به تحلیل داره. اصل حقیقت چون اراده استعمالی خب مشکل خاصی نداره، خب لفظ وضع شده برای یک معنا، یک علقه بین این لفظ و معنا ایجاد شده و این علقه سبب می شود که لفظ رو که ما بگیم ازش معنا اراده بشه. حالا با معانی مختلفی که در وضع هست، وضع رو مثلا نفس ایجاد علقه بدانیم، قرن اکید به قول شهید سعد بدانیم، تعهد بدانیم، معانی مختلف و معانی مختلفی که در باب وضع علما دارن، علی تقدیر اون حقیقت وضع صلاحیت داره برای اینکه اراده استعمالی رو و فهمیدن معنای مستعمل و فیه از لفظ رو توجیه کنه. اما چطور هست که علاوه بر اون معنای مستعمل و فیه یک معنای دیگری هم از این لفظ اراده میشه؟ حتی خب بعض چیزهای دیگه اراده های تفهیمیه که ما گفتیم، مثلا ای فضلتو خر، فضلتو خر، فضلتو خروار، اونها هم باز از همون وضع ناشی میشن و به دلیل وضع مفرداتی که داره اون هم توجیهش خیلی دشواری نیست. اما اون چیزهای دیگرش رو توجیهات دیگه ایگه هست، مثلا چطور میشه که انشاء طلب کرد، انشاء طلب رو به دایی چه چیزهایی میتوانیم به کار ببریم، چه تناسباتی بین اون معانی تفهیمیه و معنای موضوع له و مستعمل و فیه وجود داره، به چه این علاقه هایی که چه علاقه هایی باید وجود داشته باشه، چه ارتباطاتی باید بین اون معنای مستعمل و فیه وجود داشته باشه و اون معنای تفهیمی تا این توجیه کنه این صحت این شی رو. در واقع یعنی در واقع رابطه بین معنای مستعمل و فی و معنایی که متکلم در صدد تفهیمش به مخاطب هست، آیا این اقسام روابطی که وجود داره رو ما میتوانیم در ضمن مثلا اقسام سری اقسام بگنجونیم؟ خب مثلا در مورد مجاز اومدن علاقه های متعدد ذکر کردن، علاقه جزء و کل، علاقه مشارفت، علاقه های مختلفی کرد. آیا این شبیه این کار رو هم در رابطه بین مراد استعمالی و مراد تفهیمی میشه کرد و امثال این اقسام در واقع روابطی که مصحح این هست که ما یک لفظی رو به کار ببریم و معنای دیگه‌ای رو اراده کنیم و شرایطش رو ویژگی. این بحث اراده تفهیمی و تفکیکش از اراده استعمالی به این نحوه که عرض کردم کلمات آقایون من ندیدم که تفکیک بشه و به الفاظ دیگه‌ای گاهی با تعبیر شده و اون نحوه چیز کردنش از کلام آقای سیستانی به تعبیر محتوای خطاب ازش یاد شده، یا گاهی اوقات میگن مصحح خطابه، نمیدونم امثال اینها. و آیا چه چیزهای مصحح خطاب هست؟ آیا اینها در اقسام خاصی میشه اونها رو قابل هست که لاقل یه مقداری از اونها رو قواعدی ضوابطی براش تعیین کرد و امثال اینها؟ بحثایی هست که باید روش فکر کرد و احتمالاً به هر حال یه مقداری اینا رو بشه تحت لاقل، نمیخوام حتر بگم، یه ضابطه هایی برای این رابطه بین مراد استعمالی و مراد جدی تعیین کرد که یه مقداری بحث شکل منظم تری پیدا کنه.
مراد جدی از مراد جدی از کار داره، مثلا یعنی که امر امتحان میکنه، اون مراد جدی از لفظ نداره، اما مراد جدی از کار داره. چرا امر کردیم مثلا کارش میکنه، یعنی که توبیه میکنه مثلا، میتونی از مراد نمیخواد، اون مراد جدیش شروع کردنه، از لفظش مراد جدی نداره.
از لفظ که مراد جدیش از این تکلم کردن دیگه،
اما
بعضی
مراد جدی از لفظ
نه
از تکلم کردن.
از لفظ یعنی چی
مثلا؟ مثلا عام و خاص، عام یعنی که مراد وقتی عام به کار
داره
مراد جدیش خاصه.
مراد جدی از عام که خاص نیست که، یعنی در نه نه یعنی در واقع متکلم واقعا اون عام رو ولو لفظ رو در معنی عام استعمال کرده، نمیخواسته حکم رو بگه که در همه افراد
خیلی خاص
نیست. تو اون مراد جدیش از اون لفظ، مراد جدی از لفظ یعنی چی؟
این وقتی
یه
اشمال علماء اما ما بعد از مخواد تخصیص بزنه
یعنی مراد جدی از این تکلم باید بگیم بازم اونم، یعنی این که این لفظ رو به کار برده مراد جدیش نبوده که مخاطب افهام کنه که
علماء در
اشمال علماء
چی بوده؟
عالم متقی؟ نه مرادش عالم متقی نبوده، مرادش جدی به لفظ کار نداره، مراد جدی یعنی واقعا آیا اکرام علماء رو اراده کرده است؟ یعنی در صدد ایجاب وجوب اکرام علماء بوده است؟ نه نه، میگیم ایجاب اکرام علماء رو اراده نکرده بوده.
مراد جدی استعمالی هم فرق شده دیگه، مراد چون ما
میگیم
مراد استعمالی استعمال شده در همه علما،
بله
مراد جدی
علما، مراد جدی در اینجا مراد جدی نداره، یعنی در واقع با وجودی که در همه علما استعمال کرده ولی نمیخواسته وجوب اکرام همه علما رو
مراد جدی بوده
یعنی چی؟ یعنی آیا مراد جدی یعنی این که متکلم وجوب اکرام همه علما رو نخواسته؟ مراد یعنی این، یعنی اراده طلب، نه طلب حقیقی نداشته از اکرام همه علما رو.
مراد جدی با موضوع مراد استعمالی دو چیزه؟
بله بله.
مراد جدی از این لفظ
نیست، مراد جدی یعنی مراد جدی از این لفظ این از این تکلمی که کرده، این که این کلام رو در این معنا به کار برده، مراد جدیش این نبوده که من، یعنی حالا به تعبیر مراد جدی اینجور بگم، اینجور نبوده که داعی و علت قایی به کار بردن این جمله، خیلی از افعال من، یکی از افعال من هم این تکلم من هست، داعی من بر این تکلم من طلب حقیقی نبوده نسبت به همه افراد، طلب حقیقی نسبت به بعضی از افراد بوده، نسبت به بقیه داعی این بوده که مصلحت نبوده که الان مخصصات رو ذکر کنم، باید قانون رو به نحو عام جلب می‌کردم. برعکس مثلا حالا چون اون هم یک نکته دیگه هست که چرا شما عام به کار بردید، اون رو باید نسبت به این داعی شما از به کار بردن این جمله چی بوده؟ دایی شما این بوده ولو به نحو عموم به کار بردید، دعایشون این بوده که حکم رو قرار بوده تدریجی بیان کنه، مصلحت در این بوده که ابتداعاً اصل حکم بیان بشه و مخصصات بعداً بیان بشه. اگر از اول میخواست مخصصات بیان بشه مثلا مخاطبین قانون شوال بشه، از این چیزایی که انگیز مصحح استعمال لفظ در معنای عام هست بدون اینکه عد خاص رو طلب حقیقی نسبت بهش داشته باشه.
شاید
میشه این که محط مراد استعمالی و مراد تفهیمی لفظه، اما محط مراد جدی فعله. چرا
از این لفظ
میشه تفهیم کنه؟ از این لفظ از اونا فهم داره. چرا الان میگید از این لفظ؟ میگید از این کاری که انجام میکنم.
چون اما مثل عمل امتحانی وقتی که تفهیمش نکه این کار انجام بده، این هم محطش لفظ میشه دیگه.
نه اون که همون ارزه استعمالیه.
خب ارزه استعمالی شما اگذب به ایشان پرده
بس دیوز برمه دوستن
یه
وقت
کسی میاد آرزه کنه میخواد بگه من
نام خواهد اینو خواهده بشه. بله نه اونا به چی؟ نه اونا حکایت لفظ از معنا کار نداره.
یعنی
در مورد تفهیمی لفظ دارم نه در مورد تفهیمی لفظ معنا، چون لفظ داله بر این معنا هست. یعنی به وسیله دلالت لفظ بر معنا اون مطلب رو میخواد تفهیم کنه.
یه موقع
نه اون آواز میخونه که اون خارج اصلا اراده تفهیمی هم نیست. اراده تفهیمی از به اصطلاح اگر هم ما میگیم فعل، فعل یعنی به کار بردن لفظ و حکایت لفظ از معنا، یعنی آن چیزی که سبب می شود که متکلم چیزی را به مخاطب تفهیم کند، جنبه حکایت از لفظ در معنا دخیل هست در رسیدن به هدف تفهیمیش. یعنی مقصود دیده که مخاطب داره از راه این که این لفظ بر این معنا حکایت می کنه بهش می رسه. این که من فرمای شما این که من مثلا امتحان می کنم مخاطب رو، چون لفظ من دال بر اون معنا هست میتوانم امتحان کنم مخاطب رو. من فرض کنید که اون مثال کنایات که گفتم میگم آفتاب داره میزنه، چون لفظ من دال بر معنای آفتاب داره میزنه هست و زدن آفتاب ملازم هست با قضا شدن نماز، این دخالت دارد کاشفیت لفظ در معنا در اون تفهیم. اراده تفهیمی اراده ای هست که معلول، یعنی لااقل جزء العلش اون جنبه کاشفیت لفظ از معنا باشه، ولی چیزهایی که به کاشفیت لفظ از معنا ربطی نداره، آواز خوندن اینا رو که عرض کردم، جایی که طرف به لفظ و با لفظ اصلا کار داره، میخواد بگه که من میتوانم حرف بزنم، من انگلیسی بلدم، من نمیدونم، اصلا به معناشش کار نداره، میخواد تفهیم خوش صدایی خودش رو بکنه، میخواد یا آواز داره میخونه بچه رو خواب بیدار کنه، چی باش مهم نیست، مثل سر صدایی هست که داره سرصدا میکنه برای اینکه بچه رو خواب بیده. اینا اراده تفهیمیه نیست. اراده تفهیمیه آن چیزهایی هست که به وسیله استعمال لفظ در معنا و حکایت لفظ از معنا اون دخالت داره جنبه حکایت کردن لفظ از معنا در این تفهیم، چون لفظ از معنا حکایت می کند این معانی ازش استفاده می شود.
مثلا موضوعی
هست داره باشی و خیلی و فرمی هست داره، این چه رشتی داره؟ فیلم همه اینا هم اراده استعمال هستن که اراده میتونن به ما رفتی نداره، ما این رفت
استفاده میکنم. الان اراده تصمیم ماشی هست
اونها رو هم اینجا اراده هست دیگه، واسه کلم لفظ رو اراده میکنه در این معنا دیگه، استعمال میکنه در این معنا.
خب اراده
تصمیمی شما میگی مثلا نه نه اراده فرض کنه شما میگید رو در رجل شجاع استعمال میکنید، ولی رأی تو اصدن خل قفص و اصد رو در خدا
اصد رو در اراده تفهیمی دارید با استعمال با مهمه، اون از یه اراده
اراده اراده خب الفاظ گاهی وقت در معانیش استعمال میکنیم دیگه.
اراده تصمیمی ما این چیزی هست
که با استعمال مطابقه،
نه
که بگیم
با اراده استعمالی
مطابقه.
این دو
تا اراده بکنیم،
این هم
دیگه اراده استعمالی. نه ممکنه این لفظ رو داریم، فرض کن همین مثالی که گفتم، مثلا جایی که کنایه به کار میبریم، لفظ این که من میگم آفتاب زد و در آفتاب زدن استعمال میکنم، ولی یه چیز دیگه هم تفخیم میکنم اینجوریه دیگه. یعنی اراده استعمالی خب به هر حال یک نوع اراده است دیگه، متکلم اراده میکنه، لفظ رو در این معنی استعمال میکنه. بس
تو که مجاز در کلمات
نه جمله رو هم من در خود معنا، اولا تجوز در جمله معنا داره، تجوز در اسناد، تجوز در جمله است دیگه. تجوز لازم نیست فقط در مفردات باشه، تجوز در اسناد کل جمله رو در یه معنای مجازی یعنی استعمال کنم. نه بین کسی رو رماد من به نظر این چیز خیلی تفاوتی با مجاز در اسناد اینها نداره. بین کسی رو رماد رو در معنای زیدون و اصلا از این سنخا نیست، زیدون کسی رو رماد رو آدم استعمال میکنه در این که زیدون سخیجه، اون اصلا اون در اون مجازه، در مجازه اون خیلی من این نامیدن اونها رو به نام کنایه خیلی نمیپسندم. و این های مراد استعمالی شدن اینه زید ناخون خشکه، از اون طرف ناخون خشکه نمی کنه دیگه، واقعا ناخونش خشکه، در ناخون خشکه اصلا استعمال نمی کنه. اون رو در همون معنای بخیل بودن و امثال اینها استعمال می کنه. بسریم حالا نه اراده جدی هم ممکنه در رتبه متأخر از، یعنی در واقع اراده تفهیمی، اراده جدی اولا به طور کلی اراده جدی لازم نیست مخاطب تفهیم بشه، ممکنه یه چیزی اراده جدی بشه ولی مخاطب تفهیم نکنه. از اون طرف اراده تفهیمی هم لازم نیست حتما مراد جدی هم، یعنی دو تا چیز کاملا از دو سنخ مختلف هستن. اراده جدی اون چیزی هست، هدف نهایی هست که متکلم در نفسش داشته، حالا اون هدف رو مخاطب به اون برسه یا نرسه به اونا کار نداره. ولی اراده تفهیمیه مقومش فهم مخاطبه. ما اصلا در اراده تفهیمی نمیتونیم بگیم که من این رو اراده، یعنی از دیدگاه متکلم نمیتونیم بگیم متکلم میگه مخاطب بفهمد یا نفهمد. اگه اراده تفهیم دارم باید بگونه یه رو کنم که مخاطب بفهمد دیگه، ولی اراده جدی رو ممکنه مخاطب نفهمه دیگه. یعنی حقیقت اراده تفهیمیه مقومش این هست که یه چیزی بگم که مخاطب بفهمه، ولی احتمالا اراده تفهیمیه چیزی نیست، اراده تفهیم رجاییه، یه طرفی هست که چی؟ مثلا فرض کنید که من امیدوارم که این نمیدونم یه نفر خوابیده اینجا، نمیدونم مسلمان کافر افسان میگم بلندش این آفتاب زد، به این امید که شاید این طرف مسلمون بشه و از این کلام من اون معنا رو بهش تفهیم بشه. ولی اون تفهیم تفهیم بخوام بکنم، ولی اون تفهیم احتمالی لازم نیست تفهیم منجد باشه، تفهیم احتمالی، تفهیم این که نمازتون قبل قضا میشه چون همونه اینجا همونه، اینجا یکیه، اینجا یکیه. ولی بعضی جا میخوام، ولو میخوام بگم نمازتون داره قضا میشه، ولی ازم این نیست که شما نماز بخونید، ازم اگر هم فرض کنید که این هست که میدونم که فرض کنید زنی هست حائض، بهش میگم آفتاب داره میزنه که بلندش حواسش نباشه نمازشو بخونه، میخوام حرکتش کنم یه نماز بخونه نماز باطل، از اینجور چیزا این احتمال داره چیزی انسان تفهیم بکنه که واقعا هم نخواد اون تحقق پیدا کنه همسال این ها. خب این اینجور عرض کنم خدمت شما
حالا مواردی که اراده تصمیم نه اراده تصمیم استعمالی باشه نه اراده تصمیم چه خب خدمت اراده تصمیم یا اون طور برای استعمالی همه اراده استعمالی هم بکنم یا اراده جدی هم بکنم
حالا نمیتونم دقیقا چیز کنم چقدر رو امثالی دست رابط ولی مواردش زیاده این مواردی که عرض کردم موارد کمی نیست که پی نفسه موارد حالا دقیقا نسبتش چقدر هست امثال اینها رو نمیتونم چیزی عرض کنم. خب این محصل عرض ما در خب بحث بعدی که حالا دیگه وقت گذشت من فقط مسئلهش رو طرح کنم و بحثش بمونه فردا اون اینه که اگر ما گفتیم کلمه کل داله بر به اصطلاح استیعاب و شمول اون مفهوم هست، حالا آیا داله بر عموم هست؟ عموم استغراقی داریم و عموم مجموعی داریم و عموم بدنی. این که لفظ کل وضع نشده برای عموم مجموعی، عموم بدلی واضحه، ولی بحث این هست که کل آیا بر عموم استغراقی وضع شده و یا ظاهر کل عموم اصل در کل عام استغراقی بودنه یا اصل عام مجموعی بودن هست، کدوم یکی از این دوتا خلاف اصله؟ من تصور میکنم که حالا منهای جهتی که بعداً عرض میکنم در مورد کل این بحث، در کلمه کلی که اضافه میشه به نکره اون تقریبا واضحه که استغراقیه، کل عالمه، اون کل برای مجموعی نیست. اونی که تو این بحث باید مطرح کرد مثل کل العلماء، کلی که اضافه به جمع میشه، به کلمه جمیع العلماء، جمعی که هیچ وقت به مفرد اضافه نمیشه امثال اینها، جمیع العلماء و امثال اینها هم اینها رو باید مورد بحث قرار داد که اگه گفتیم اکرم جمیع العلماء و یه ظاهرش این هست که این یا اکرم کل العلماء، آیا ظاهرش این هست که عام استغراقی هست یا عام مجموعی هست؟ بلا کل عالمه تقریبا فکر میکنم واضح باشه که عام استغراقی باید بگیریم نه عام مجموعی. الان تعریف میکنم لولای جهتی که در آخر بحث بهش اشاره خواهم کرد. اینجا خب بعضیا فرمودن که عام به معنای اصل در عام استغراقیه، بعضی گفتن اصل در عام مجموعیه، اونایی که گفتن عام استغراقیه به این بیان که گفتن عام مجموعی یک عنایت زائدی درش وجود داره، یک متکثراتی که در خارج متکثر هستن اینها رو ما باید با نظر وحدانی بهش نگاه کنیم، ملاحظه وحدانی و نظر وحدانی این باید بشه و این خلاف اصله. بعضی برخلاف اون گفتن که اصل هست که اون نظر وحدانیه، اون تکثر و چیزی که باید جمعه استغراقیت هست اون خلاف اون هست و حالا این رو انشاءالله فردا صحبت میکنیم. عرض کنم خدمت شما حالا همین بحث رو دوستان از کلام محمود سر یه چیز ببینید، الان این بحث کوتاهه، علاوه بر در این شب خلاف راهنما همین بحث رو ابتدا کلام محمود سر ببینیم، بعدش هم جمع محل به لام رو این رو هم مطالعه فرمایید. این در استغراق مجموعی این که آقای هایری آقای هاشمی صفحه 236 آخرای صفحه هست، وسط صفحه هم اصلا ثم این خونا که بحثن حول نوعیت العموم المستفاد من کلمه کل، اصلا یه بحث مستقله 236 اواخر صفحه. آره قضیه قال بلک سید ثم این هنا که بحثن های نوعیت الاول استاد می کلمه کل از اونجا از پنجش کاری اینا اصلا باید سر اصلا عنوان مستقل پیدا می کرد، نه تنها عنوان مستقل پیدا نکرده دقیقا وسط سر سخت هم نیمده دیگه خیلی چیز شده اشتباهه. بعد محلا به الفتا میشم اون قسمت بحث دومش رو محلا و الافلام ایشون یه بحث ابتدایی مطرح کرده میگه ثبوتن تجوری هست، اون ثبوتن هم مطالعه بکنید ولی آنها ما بحثش نمیتونیم، ما از بحث از مقام ثانی که تحقیق دلالت الجمع محلا و الافلام علال او اثباتن که 240 هست هم 240 میخونیم از المقام ثانی فی تحقیق دلالت الجمع المحلا باللام علی العموم اثباتا، اون بحث اثباتیش رو از اونجا، اون بحث ثبوتیش رو اون رو فعلا تصور نمی کنم. ساعت 6:30 خوبه دیگه، 6:30 الان حدود 20 دقیقه به 6 اذانه، 20 دقیقه به 6 تا بخواییم چیز کنیم دوتر از 6:30 شد نشه وقت رو شروع کنیم، خب 6:30 انشاءالله خدمت.
اگر یه از دیگه
شما با رعایت به اولویت های ازدان تشریف بیارید. اگه رعایت بیارید چی؟ بچه ها بیشتر
ما با
کمان دار نیازه این به تایشان بیارید بر چهار نیازه بیارید
دونه
سایی را باید تو بگیر یک دسته ما خودم دستی را خیلی شده دونه این مطمئن